سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکتها و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. سلام علیکم. در خدمت بحث آیات 183 و 185 سوره بقره بودیم، به خصوص بحث انزال و تنزیل که نزول دفعی قرآن و نزول تدریجی قرآن رو در این بحث مرحوم علامه نکات مختلفی رو فرمودن و از این شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن استفاده کردن به قرائنی که موجود است. قطعا نزول دفعی داریم و نزول دفعی دائر مدار این که زمانی پس از زمانی باشد نیست. حقیقت محکم قرآن و اون احکامی قرآن که در مقابل تفصیل است، کتاب مبین، لوح محفوظ، اینها یک باره بر قلب نبی ختمی نازل شد و اونچه که در طول 23 سال بر نبی ختمی نازل شد وجود تنزیلی قرآن است، که وجود تنزیلی قرآن لفظ دارد، وجود تنزیلی قرآن اوامر و نواهی درش مطرح است، اما وجود انزالی قرآن که حقیقت قرآن است و ام الکتاب قرآن است و کتاب مبین است، لوح محفوظ است یا ام الکتاب است، همه اینها که اسامی مختلف اون حقیقت که هر کدام به جهتی بر او اطلاق می شود، او حقیقتی است که یک باره و خارج از زمان بر نبی ختمی نازل شد و او رو انزال در قرآن نامیده و اونچه که به صورت تدریجی بر نبی ختمی در 23 سال نازل شد تنزیل نامیده شده. لذا در قرآن هم تقریبا رعایت شده، هر جا که اون بحث نزول دفعی است به صورت انا انزلناه فی لیلت القدر، انا انزلناه فی لیلت المبارکه یا شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن که مقام انزال مطرح شده، اما اونجایی که به صورت تدریج منظور بوده و لفظ قرآن منظور بوده اونجا تنزیل است و تنزل در او مطرح شده. بله، خب بله، این حقیقت همون جوری که کتاب در حقیقت لفظیه محیط و سیطره و مهیمن است بر اونها، حقیقت اون هم مهیمن است بر حقایق اونها. یعنی همون جوری که حقایق عالم هر کدام مراتبی از خزائن رو دارند و در خزائن بعضی بر بعضی هیمنه دارند، در ظهورات هم بعضی بر بعضی هیمنه دارند. لذا همون جوری که قرآن کریم در ظهور قرآنی و لفظی و فرقانیش هیمنه دارد بر تورات و انجیل و کتب دیگر آسمانی، همونطور حقیقت قرآن هم که اون وجود حقیقیش و لوح محفوظشه بر لوح محفوظ و حقایق تورات و انجیل هیمنه دارد. یعنی این یه اصله که هر آنچه که در اونجا هیمنه داشته باشد در ظهور هم هیمنه دارد، هر چی که در ظهور هیمنه داشته باشد نشون میدهد که در حقیقتش هم هیمنه دارد. بله، خب بله دیگه، وقتی هیمنه پیدا کرد در اونجا هیمنه در عرض هم نیست، هیمنه به معنای حقایق مترتبه و متشعن است. لذا اون کتابهای دیگر آسمانی به شرط عدم تحریف اونها چی هستن؟ اونها نازله این کتاب هستن، همچنان که رسولان دیگر نازله این رسول و شؤون این رسول هستن، کتبشون هم چون اینا دو حقیقت متوافق با هم دیگه هستن، اینجور نیست که اعتباری باشد رابطه بین قرآن و پیغمبرشون. هرچند وجود کتاب یک سرش به پیغمبر میخورد و یک طرفش به استعداد امت و یک طرفش به استعداد امت، لذا ممکن است نبی از انبیا در دوره قبل باشد اما مهیمن باشد بر نبی دیگری که در دوره بعد آمده. چنانچه ممکن است این رو نسبت به ابراهیم خلیل نسبت به عیسی و موسی علیه السلام عرض بکنیم و استفاده بشه. با اینکه ابراهیم تقدم دارد زمانن، اما چی هستش؟ اما سیطره دارد و هیمنه دارد وجودن. فقط تقدم زمانی مطرح نیست، اما انبیاء دیگه چه اولوالعزم چه غیر اولوالعزم شؤون این نبی بودند، لذا کتب انبیاء اولوالعزم هم همه شؤون این کتاب است. بله، این بحثی بود که در این دو سه جلسه گذشته در خدمتش بودیم. منتها مرحوم علامه فرمودن که بعضیا با نگاه مادی که دارن همه چیز رو میخوان برگردونن از این منظر نگاه بکنن، نقل قولی رو از این منظر از یک تفسیری میکند که من خیلی دلم نمیخواد که این نقل قول رو همش رو بخونیم و به همه جواب هم بپردازیم. حالا نمیدونم خلاصش رو من عرض بکنم و خلاصه جواب را یا تطبیقم بکنیم. به نظرم خلاصش رو بگیم، دوستان چون بحثش سخت نیست تطبیقش رو خودشون میکنن راحت تر باشه. مرحوم علامه نقلی که میکند از این شخص که عرض کردم شاید صاحب المنار باشد به قرائن نوع نگاهی که دارد، شاید او باشد، میفرماید که لبعض الباحثین، بعضی از کسانی که اهل بحثن کلامی دارن فی معنا نزول القرآن فی شهر رمضان، اومدن چند تا قضیه رو کنار هم قرار دادن، گفتن به بعثت نبی همراه و مقارن است با چی؟ با اینکه قرآن نازل شده و اینکه امر به انذار پیدا کرده، امر به انذار و بعثت و در حقیقت چی؟ و نزول قرآن، این سه تا با هم قرین است. بعد فرمودن از یه سری از آیات استفاده میشه که انذار در کجا صورت گرفته؟ در شب صورت گرفته. و از بعضی از آیات دیگه استفاده میشود که انذار در شهر رمضان صورت گرفته، انا انزلناه فی لیلت مبارکه، در شب شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، در ماه رمضان. این ستا رو که کنار هم قرار بدیم ازش استفاده می شود که پیغمبر اکرم مبعوث شد به نبوت و قرآن بر او نازل شد در شبی از شبهای ماه رمضان، در شبی از شبهای ماه رمضان. این ستا رو این مفسر کنار هم قرار داده از آیات، دقت کردید؟ از این طرف نزول قرآن با بعثت همراه بوده، از طرف دیگری در شبی از شبها این نزول صورت گرفته و از طرف دیگری در ماه رمضان این انزال صورت گرفته. این سه تا آیه رو کنار هم قرار بدیم، می شود این که پیغمبر اکرم در یکی از شبهای ماه رمضان به پیامبری چی شده؟ مبعوث شده. این سه تا هر کدومش از یه آیه استفاده می شود، دقت کردید؟ این نتیجه رو گرفته و بعد اومده مطرح کرده که خب جمله قرآن که نمیشه در ماه رمضان نازل شده باشد، پس سوره هم در ماه رمضان نازل شده یا اولین سوره در ماه رمضان نازل شده که مصادف بوده اون اولین سوره با بعثت که همون مثلا آیه سوره علق باشد که اقرأ بسم ربک، که اونجا شاید در حقیقت همون سوره علق باشد و بعدش دنبالش سوره حمد که سوره حمد خودش معادل قرآن است. این رو مطرح میکند که اطلاق شده بر این جزء به عنوان کل و بعد مطرح میکند که پیغمبر در شب 25 ماه مبارک رمضان وقتی که داشت از غار حرا به سمت منزل خدیجه سلام الله علیها حرکت میکرد، در بین راه جبرئیل بر او نازل شد و به او امر کرد که بخوان، که وقتی پیغمبر اونجا در حقیقت خواست که چه بخواند اون سوره اقرأ بسم ربک نازل شد و بعد اونجا دارد که وقتی که گفت خب اقرأ بسم ربک گفت چی بخوانم، گفت سوره حمد رو، خدا اونجا جبرئیل سوره حمد رو نازل کرد. این چیز داره میگه ها، این مفسر داره اینو نقل میکنه. و بعد وقتی که سوره حمد نازل شد پیغمبر وقتی به خودش آمد، تعبیر ایشون که سحن نبی، وقتی که صحابا صاد و هجیمی، وقتی که سهو بعد المحو پیدا کرد یعنی به خودش آمد، دید پیغمبر جبرئیلی در کار نیست و نیست جبرئیل و سختی و علم اون ملاقات و تعب اون ملاقات براش مونده بود و نمیدانست که چه اتفاقی افتاده و چه حقیقتی در وجودش ایجاد شده و به پیامبری مبعوث شده، اینا رو نمیدانست، براش روشن نبود. لم یجد من ما کان یشاهده اثرا الا ما کان علیه من التعب الذی عرضه من زقطه جبرائیل حین الوی فاخذ فی طریقه و هو لا یعلم انه رسول من الله الی الناس. نمیدونست تا اینکه آمد شب در خانه خدیجه خوابید، در صبح اون روز سوره مدثر نازل شد که یا ایها المدثر قم فانذر، که شب تا صبح در حقیقت دوران نبوت نبی ختمی بود و صبح دوران رسالتش آغاز شد که انذار دوران رسالته. پس شب تا صبحش دوران نبوت بوده و صبح دوران رسالت با این سوره، نزول این سوره به اصطلاح محقق شد. بعد ایشون فرمود که این معنای نزول قرآن در شهر رمضان است، که همون سوره حمد نازل شد، یا اولین سوره به معنای نزول در ماه رمضان این است که گفته شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، نه همه قرآن بلکه حمدی که معادل با قرآن است. که و بعد میگه که بعضی از شیعیان اومدن گفتن 27 رجب مبعث نبی ختمی است، و این در حقیقت خبری که اینها نقل میکنن کسی دیگری نقل نکرده و در تاریخ مسبوق در تاریخ به چیز دیگری نیست، و تازه تألیف این احادیث شیعه هم 4 قرن بعد از پیغمبره، که همه اینها میخواد بگه که چی هستش، مخالفه با اون چیزی است که در قرآن آمده. از قرآن ایشون میگه اون چیزی که استیاد میشه این است که به اسد در ماه رمضان محقق شده، چون شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، چون نزول قرآن با به اسد همراه است، نزول قرآن با بعثته، پس در حقیقت چی هستش؟ اینجا میفرماید شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، پس بعثت در ماه رمضان محقق شده، و اخباری که به عنوان 27 رجب آمده چیه؟ مخالف کتاب است. با همین دلیل ایشون استفاده میکند که اینها مخالفتن للکتاب، اینها مخالف با کتاب هستن. بعد میگه بعضی روایات دیگه هم که آمده، اون روایات آمده گفته که به اصطلاح در ماه مبارک رمضان قرآن نازل شد بر لوح، از لوح محفوظ بر بیت المعمور، و از بیت المعمور بعدن تنزیلن و تدریجن نازل شد بر نبی ختمی. میگه اینها همه خرافاتی است که اخباری است که خرافی است و مردود است و هیچ کدام از اینها مقبول نیست، مگر اینکه ایشون میگه لوح محفوظ را عالم دنیا بدانیم و بیت المعمور را کره ارض بدانیم، یعنی لوح محفوظ را عالم دنیا بدانیم و بیت المعمور را کره ارض بدانیم، که با وجود انسان این کره، کره معمور است، بیت معمور است، معمور عمران شده، نه اون بیت المعموری که در روایات متعدد وارد شده که در آسمان چهارم است و نظام تجردی، یعنی یه قسمتی از نظام تجردی این عالم است که تا عرش در حقیقت چی داره؟ به هزای عرش است اون آسمان چهارم، بیت المعمور به هزای عرش است و کعبه در عرض به هزای اون بیت المعمور است، که حالا اون بحث خودشو داره که وسائط در خلقت، وسائط در خلقت که مراتب عالمه، عوالم وجودی است. این چون اینها رو قبول نداره، نگاهش بر اساس نگاه مادی است، میگه بیت المعمور و لوح محفوظ هر چی که از این سنخ بیانات در چه در قرآن چه در روایات آمده باشد، همش متوجه همین عالمه دنیاست، که لوح محفوظ همین عالم دنیاست، بیت المعمور هم همین کره ارض است به اعتبار عمران ارض به واسطه وجود انسان. این کل مطلبی بود که این مستشکل بیان کرد و مرحوم علامه ابتداعا به صورت کلی جواب میدیم ولستو ادری ایو جملت من جمل کلامهی علا فسادهی به تمام اجزائهی تقبل الاصلاح، کدومشو من اصلاح بکنم تا جواب ایشون درست بشه که هیچیش اصلاح پذیر نیست، حتی تنطبق علی الحق و الحقیقت به وجه، تا بشه بالاخره به یه وجهی کلام صحیح از کلماتش اراده کرد. فقط تسع الخرق علی الراتق، اینقدر وصل پینه زیاد شده بر اصل جامع، این وصله ها چی شده؟ بیشتر شده. این مسئله تسع الخرق علی الراتق یعنی وصل و پینه بر از اساس بر نسبت به اون جامع بیشتر از اونها شده. دیگه اون چی که دیده میشه وصله دیده میشه، نه جامع. وصله در جایی که اقلی باشد، نه در جایی که اکثری باشد، دیگه اون میشه وصله نمیشه جامع. میگه فقط اتسع الخرق، اگر بخوایم درستش بکنیم باید همه جاشو وصله بزنیم، او وقت دیگه اتسع الخرق علر راتق میشه. بعد ایشون میفرماید که چند تا اشکال میکند، اولا و ثانیا، و بعد در حقیقت بازم اشکال ثانیش خودش یه اشکال مفصلی است که مطرح میکنه و ظاهرا ثالثاً هم دارد و ثالثاً سه تا اشکال میکند که خود به اصطلاح این اشکال دوم اشکال مفصلی است. تو اشکال اولیشون میفرماید که این حرفی که ایشون زده در رابطه با بعثت نه در روایتی آمده نه از کتاب استفاده میشه مگر همین کلامی که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن و باقی مقدماتش رو خودش از جیبش اضافه کرده، چون نزول قرآن با بعثت همراه بوده و نزول قرآن هرگاه اتفاق افتاده در حقیقت بعثت هم محقق شده، اینجا میفرماید شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، بقیهشو از خودش بافته اضافه کرده که در راه بود آمد، شب ماه 25 ماه مبارک رمضان بود و داشت می آمد و دیگه اینا هیچ کدام در نه روایتی از شیعه نه اهل تسنن وارد شده که در شب 25 ماه مبارک رمضان داشت راه می افتاد می آمد و در اون شب اینجوری شد و بعد آمد و اینا رو هیچ کدام ندارد. و فیه اولا ان هذا التقبل العجيب الذي تقبله في البعث و نزول القرآن اولا ما نزل، که اولین آیات سوراتی که سوره و آیاتی که نازل شد، و انه صلی الله علیه و آله و سلم نزل علیه اقرا باسم ربک و هو فی الطریق ثم نزلت علیه سوره الحمد ثم علم الصلاة، پس از اون نماز رو یاد گرفت و نماز و تعلیم پیدا کرد، ثم دخل البيت و نام تعبانا ثم نزلت علیه سوره المدثر سبیحة اللیل فامر به تبلیغ، که رسالت محقق شد صبح اون روز، کل ذالک تقولون، اینها قول خیالی است که لا دلیل علیه، لا آیه محکمه، نه قرآن دلالت براش دارد و لا سنت قائمه، نه روایات بر او ناظر است، و انما هی قصه تخیلیه لا توافق الکتاب ولا النقل علاما سیجیء، تو جای خودش و روایاتی که تو همین بحث میاد روایاتش ان شاء الله. بعد فرمودن که دومین اشکال این است که انه این در مفسر ذکر کرد که ان من المسلم ان البعث و نزول القرآن و الامر به تبلیغ. ببینید این یک بحث کلامیه دیگه، که بعثت نزول قرآن و امر به تبلیغ مقارنتون زمانن، هر سه با هم محقق شده، بعثت نزول قرآن امر به تبلیغ اینها مقارنتون زمانن. ثم فسر ذالک به ان النبوه ابتدعت به نزول القرآن و کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم نبیا غیر رسول لیله واحده فقط ثم فی سبیحة اللیله اعطى الرساله به نزول سوره المدثر، که اونجا در حقیقت سوره مدثر نازل شد و رسول شد. پس نبی کارش چیه؟ انذار نیست، درسته؟ رسول کارش چیه؟ انذار است. این یه به اصطلاح قضیه است که مسلمه که رسول کارش انذار است، اما نبی کارش انذار نیست. لذا ممکن است کسی مدت ها نبی باشد اما کار انذار، بله اگر کسی بهش رجوع بکنه جواب میده، بله در حقیقت اونجا به عنوان وظیفه و تکلیفش انذار نیست، اما مثل یک مؤمن، مثل یک در حقیقت کسی که توی دینی هست، او بر او مثل امر به معروف لازم است البته، اما رسالت ندارد که انذار و تبشیر ندارد. اگر رسول شد انذار و تبشیر برگردنش میاد. و کان النبی نبیا غیر رسول لیلته ولا بله ولا یسعه ان یستند، این حرفایی که ایشون زد که این استناداتی که داد، لا یسعه ان یستند فی ذلک الی کتاب ولا سنه، هیچ کدامش رو که یک شب نبی بوده و یا در حقیقت تقارن بین بعثت و نزول قرآن و امر به تبلیغ با هم دیگه، لا یسعه ان یستند فی ذلک الی کتاب ولا سنه و لیس من المسلم ذلک. اما سنه فلان لازمات، اونی که میگه ایشون تن زد به روایات شیعه که 4 قرن بعد تألیف شده، خب همه روایات چه اهل تسنن چه شیعه اقلا 2 قرن بعد از نبی ختمی تألیف شده، هیچ کتاب روایی که قبل از 2 قرن نسبت به پیغمبر تألیف شده باشد نداری، یعنی همه اونها بعد از 2 قرن بعد از پیامبر تألیف شدن، چه در اهل سنت چه در شیعه. لذا با این نگاهی که ایشون گفته چون اینا بعدن تألیف شدن و در زمان رسول نبودن همه باطل است، پس باید کل روایات باطل باشد، از یک طرف دلیل عمومیت پیدا میکند، از طرف دیگه هم تاریخ هم که نقل است که همین مشکل رو دارد، تاریخ بعد تدوین شده غیر از این که تاریخ این جزئیات رو هم ذکر نکرده، پس هم تاریخ از بین میره، از دست ما گرفته میشه، هم روایات، پس جایی برای این جزئیاتی که ایشون ذکر کرده از کجا مگر از جیبمون اینا رو همه رو اضافه بکنیم. و اما الکتاب فقصور و دلالتی علی ما ذکره اوزه و اجلا، اونی که در کتاب است قصور دلالتی، یعنی اونی که در حقیقت در کتاب این جزئیات نیامده، اوزه و اجلاس، بل دلالتهو علا خلاف ما ذکرهو و تکذیب ما تقولهو ظاهره، بلکه برخلافش آیات دلالت دارد، برخلاف اون چی که این گفته. فإن سورة اقرأ باسم ربک، بعد ایشون شروع میکنه برای اثبات این که دلالت دارد قرآن برخلاف اون چی که این گفته. مثلا در سوره به اصطلاح همین علق در انتهای سوره این است که ارأیت الذی ینها عبدا اذا صلا، میگه این سوره رو که میگن یک جا نازل شده که اقلش این است که احتمال قریب به یقین است که یک جا نازل شده این سوره، تو انتهاش میگه ارأیت الذی ینها عبدا اذا صلا، ندیدی او را که بنده ای که نماز میخوند، ینها عبدا اذا صلا که نهیش میکردن، ارأیت ان کان علی الهدى او امر بالتقوى، ارأیت این کذب و تولا، اگر اینهایی که او رو نهی میکردن، تکذیبش میکردن، او رو از این مسئله باز میداشتم، علم یعلم به ان، که پیغمبر نماز میخونده، علم یعلم به ان الله، اونا نمیدانن که به ان الله یرا، فعل اونها رو میبیند، کلا لئن لم ینته لنصف ان بالناسیه، اگر اینها لئن لم ینته، اگر اینها منتهی نشند، نهی پذیر نشند، دست بر ندارن از این کار بدشون، لنصفعن به ناسیه، موی پیشانی اینها رو گرفته و اونها رو، اون هم ناسیتن کاذبه، پیشانی که دروغگو هستن. این ناسیه نشان دهنده چی هستش؟ اون جان دیگه. ما من دابتن الا هو آخذون به ناسیتا، وجه طرفه، که وجه کنایه از اون شکل و حقیقت طرفه. لنصفعن به ناسیه، اونم ناسیتن کاذبه، اونم ناسیتن کاذبتن خاطئه. فلید او نادیه، همه قومش رو، اهلش رو، همه قبیلش رو صدا بزند، سند او زبانیه، ما هم آتش رو به سوی او در حقیقت چیکار میکنیم؟ سوق میدیم، میخوانیم به سمت او، یعنی هیچ جای نجاتی برای او نیست، هرچند همه اهلش رو. میگه این آیه رو شما نگاه بکنید، تتمه این آیات این سوره رو که نشون میده پیغمبر نماز میخوانده قبل از که؟ قبل از سوره اقرأ باسم ربک که بر او نازل بشه. پس معلوم میشه نماز قبل از چی؟ قبل از نزول این سوره، قبل از نزول سوره اقرأ بوده. بله، حالا ایشون همونجا نقل میکند که میگه که بعضیا خواستن بگن که پنج آیه اولش ابتدا نازل شده که بنابر این که این قطعه شده، میگه ایشون که لا اقل من احتمال نزولها دفعتن رو همه دادن که این در حقیقت دفعه نازل شده، که اینجور نبوده که این به صورت در حقیقت بعد از مدت ها نازل بشه، یا گفتن قریبا با هم نازل شده یا گفتن دفعتا نازل شده. اما این که سوره اقرأ فقط پنج آیه اومده باشه بقیهش بعدها اومده باشه، اینگونه نیست، یا فاصله کمه یا نزدیک یا یکیه. که از این که در اینجا بعضیا گفتن پنج آیه، خودش هم اشاره کرده پنج آیه فقط در صدر نازل شده، استشهاد مورد اشکال واقع میشه. اما ایشون خودش این رو گفته که یشهد به الآیات الخمس التي في صدرها ولم يذكر احد انها نزلت قطعات، میگه کسی ذکر نکرده که سوره اقرأ باسم قطعات نازل شده، میگه اینو کسی ذکر نکرده. ولا اقل من احتمال نزولها دفعتا، لا اقل من احتمال نزولها دفعتنش نمیتونه دلالت بکند، هرچند اون قسمت اولش، مگر به قرینه این که قسمت اول رو که کسی قطع بودنش رو نقل نکرده، ذکر کردن پنج آیه اول رو در وقت اون اولین نزول، اما ذکر نکردن که بقیهش بعدن ذکر نازل شده، یعنی مسکوت مونده که کسی قطعی رو نکرده در نزول، دقت کردید؟ اما اینکه پنج آیه رو ذکر کردن در اولین مرتبه، دلیل بر این نیستش که بقیهش نیامده بوده، اما ذکری نشده، مسکوت بوده، لذا کسی قطع این رو ذکر نکرده. ایشون میفرماید لا اقل از این استظهار این است که بگیم احتمال نزول ها دفعتن هست، اگر نزول ها دفعتن باشد، البته این استدلال وارد است، این اشکال به اون در حقیقت مفسر وارد میشه. اگر بتونیم با این قرینه این دوتا با هم دیگه زعیمه این دوتا این رو درست بکنیم که اون وقت نهی از اون مسلی در حالی که سوره اقرا نازل شده بوده نهی باید باشد که این قبل نماز میخوانده، در حالی که این مفسر گفت با همین نزول که بعد گفت چی بخوانم سوره حمد رو به او تعلیم داد و سوره حمد رو تعلیم پیدا کرد نماز رو یاد گرفت که این مفسر میگه. و بعد اگر این اشکال بشه که نماز رو پس قبل چطور میخوانده، وقت جوابی ندارن. به خصوص ممکنه حالا کسی اینجا بگه که ممکنه نماز بدون حمد باشد، که این در حقیقت با توجه به اینکه لا صلاة الا بفاتحه شاید وارد نباشه. او وقت مستشکل میخواست از این چی استفاده بکند؟ استفاده بکنه که سوره هم در ماه رمضان نازل شده و چون سوره هم در ماه رمضان نازل شده پس معادل همه قرآن است، به دلیل اون آیه شریفه که و سبعا من المثانی و قرآن و القرآن العظیم، که سبعا من المثانی رو که سوره حمد است مطابقه با چی گرفته؟ و لقد آتیناک سبعا من المثانی و القرآن العظیم رو که سبعا من المثانی سوره فاتحه است، که این رو مطابقه با چی گرفته؟ در ردیف قرآن آورده. هرچند حالا اونجا اشکال میشه که این معادل بودن نیست، بلکه به معنای چی هستش؟ به معنای عظمت سوره حمد هست، اما میتواند خلاصه و انموزج باشد، نه اینکه همه قرآن، که حالا اونجا بیانش بید. خب فل آیات کما ترا ظاهرتون فی انه کان هناک من ینها مسلیا عن الصلاه و یذکر امره فی النادی و لا ینتهی عن فعاله و قد کان هذا المسلی هو النبی، به دلیل قوله تعالی بعد از ذلک کلا لا تطعه، که بقیهشو نیورده دیگه، که شما به زحمت نیفتی، کلا لا تطعه، اطاعت نکن او را، درسته، و ادامه بده عبادتت را. فقد دلت السوره علی ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم کان یصلی قبل نزول اول سوره من القرآن و قد کان علی الهدى و ربما امر به تقوا، دیگران رو امر به تقوا هم میکرد. و هاذا هو النبوه، این که خودش نماز میخواند و دیگران رو هم امر به تقوا میکرد هرچند انذار نداشت، این نبوته. پس معلوم میشه که نبی قبل از آن چی بوده؟ قبل از سوره اقرا نبی بوده، لذا نبوت با نزول قرآن همراه نیست. نبوت می تواند قبل از نزول قرآن باشد و ما قائلیم به این که نبوت با نزول قران ندارد، در حالی که این مستشکل قران بین نبی بودن و در حقیقت نزول قرآن رو قائل شده بود و از جهت کلامی هیچ تلازمی بین نبی و در حقیقت چیه نزول نیست. لذا ممکن است کسی نبی باشد اما بر او آیه‌ای هم نازل نشده باشد و کتابی هم نازل نشده باشد اما نبی باشد. بله چی؟ تکذیبه بخاطر این بله نس. بله بله قبل از رسالت، یعنی تو دوران نبوتش. خب بله داریم نقلم شده که نماز میخوندش و منتها این که این دوران به کدام دوران برمیگرده مختلفون فیه. بعضیا گفتن تو دوران 3 ساله اول رسالت بوده که مخفی بوده و اظهار نمیکرده مگر به خواص، بعضی میگن نه تو دوران نبوتش بوده که قبل از رسالتش بوده و نماز خوندن پیغمبر نقل شده، لذا خود این آیه استشهاد در دارد، دلالت داد بر اینکه نماز میخوانده، همین آیه خودش دلالت هم دارد. چون در حقیقت در اون دنبالشم ولا تطعه دنبالشم آمده که بعضی از اجزای نمازم ذکر شده، معلوم میشه که نماز نماز بوده، نه فقط به معنای دعا بوده باشد که عام باشد نسبت، چون صلات معنای دعا هم چی شده؟ استعمال شده. بله چی نفهمیدم؟ خب داریم اینجا الان استشهاد میکنیم کلام این آقا که میگه نبوده رو دفع بکنیم دیگه، میخوایم بگیم نبوت میسازد با اون دریافت حقیقت قرآن به نحو دفعی میسازد، لذا قرآن رو قبلا یافته بوده پیغمبر به صورت دفعی، ما خواهیم اینو این طرف میخواد رد بکنه، ما داریم در مقام نفی دفع به اصطلاح این اشکال این هستیم. اما سوره الحمد فانها میگه سوره حمد طبق آیات قرآن که در حقیقت تو سوره هجر آمده، در سوره هجر آمده، اما سوره الهم فانها نازل شد بعد از ذلک به زمان، ولو کان نزولها عقیب نزول سوره العلق بلا فصل عن خطور فی قلب رسول الله صلی الله علیه و سلم کما ذکر و هذا الباحث لکان حق الكلام ان یقال. اگر اینجوری بود که سوال کرد پیغمبر چی بخونم اونجا طبق این نقلی که این کرده، بعد اونجا اومد بسم الله الرحمن الحمدلله، بعد میگه قل بسم الله، مثل همون جوری که در حقیقت اقرا بود بخوان، اونجا هم بعد میفرمود چی؟ قل بسم الله، در حالی که قل بسم الله نیامده، یا بسم الله الرحمن الرحیم قل الحمدلله نیامده، بلکه بسم الله الرحمن الحمدلله، که نظیر اونجاهایی که سوال میشه در جواب سوال چی هستش؟ قل ذکر می شود یا جمله امری می آید که مثل اقرا. دقت می کنید که یا امر یا قله، که نشون میده که جواب سوال، در حالی که اینجوری نیست. قل بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله نیامده، یا بسم الله الرحمن قل الحمدلله نیامده. و لکان من الواجب ان یختم الکلام، اگر اینجوری بود باید کلام هم در مالک یوم الدین تمام میشد. لخروج بقیت الآیات من الغرض کما هو الیق به بلاغت قرآن شریف، که دیگه اینا خود توضیحات دیگه زیادی از حد کفایت میکرد همون مقدارش. نم وقع فی صورت الهجر و هی من الصور المکیه کما تدل علیه مزامین آیاتها و سیجی و بیانها قولو تعالی، این آیه آمده و لقد آتینا که سبعا من المثانی و القرآن العظیم. سوره هجر سوره مکیه است، یعنی در مکه نازل شده، در او آمده که ما سبعا من المثانی رو به تو اعطا کردیم. پس معلوم میشه سوره هم قبل از سوره هجر نازل شده، که در اینجا استشهاد بهش کرده که ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، والمراد بالسبع المثانی سورة الحمد وقد قوبل بها القرآن العظیم و فیه تمام التجلیل لشأنها و تعظیم لخطرها. عظمت سوره حمد رو در اینجا کاملا نشون میده. لکنها لم تعد قرآنا، نگفت سوره حمد قرآن است، او رو در حقیقت لم تعد او رو مثلا به عنوان سوره حمد رو به عنوان قرآن نخوانده، بل سبعا من آیات القرآن و جزءا منه، جزئی از قرآن است و سبعی از آیات قرآن است، که سبعا من المثانی، که این سبع جزء ذکر خاص قبل از عامه که در اینجا آمده. بله، حالا خودش میگه و جزءا من به دلیل قوله تعالی کتابا متشابها مثانی، خود قرآن مثانی است اصلا، دو به دو زوجه، زوجیت در کل قرآن حاکم است، که این آتیناک سبعا من المثانی، من چی هستش؟ من در حقیقت تبعیضیه، سبعا من المثانی، که خود قرآن کتابا چی هستش؟ متشابهن مثانی، که همش مثانی است، اینم سبعی از آن است، به قرینه این آیه که جواب آقای میریان و علامه سوالو شنید و زود جواب داد که این جزء انه به دلیل قوله تعالی کتابا متشابهن مثانی، که اونجا هم فرمود لقد آتیناک سبعا من المثانی، که این سبعا من المثانی نشون میده اختصاص مثانی بودن اختصاص به سوره حمد ندارد، بلکه کل قرآن مثانی است و این هم در حقیقت سبعا من المثانی است. اشکال داره آیا آقا؟ آیه؟ بله؟ حالا ببینید ایشون چی نوشته. بله؟ بله. نه، اینجا میفرماید که اونجا داره در مقابل قرآن نمیاره که بخواد، اما میگه این مثانی بودن که در اونجا اومده، در اون سبعا من، خلاصه این از ما دوره دیگه، جدا کردنش خلاص سخته دیگه، هی میخوام ساکتش بکنیم راه نداره، یادگاه یادش میره آدم دیگه، اینا بعد دست شما درد نکنه. بله، و ما ازالک، این بحثی که در حقیقت ایشون در اینجا آورد، عرض کردم که زیاد لزومی نداشت، کفایت میکرد همین بحث که سوره حمد در همون موقع نازل نشده و قطعا در مکه نازل شده، اما در همون وقت نازل نشده، یکی ثانیاً این که پیغمبر اکرم قبلا نماز میخواند و این نماز خواندن قبل کفایت میکند، منتها ایشون دلایلشو خواسته به اصطلاح تکثیر کنه، که تکثیر دلیله. حالا اگر اشکالم وارد شد به بعضی از ادله، بقیهش باقی میمونه از خلاصه. بله، و مع ذلک فاشتمال اصول اراض، لذا میفرماید که با این نگاه و مع ذلک فاشتمال اصول علی ذکر سوره الحمد یدل علی سبق نزولها نزول سوره الهجر، درست، و سوره مشتملتون ایزن علا قوله تعالی فستع به ما تومر و عرز ان المشرکین انا کفینا کل مستهزئین. در سوره هجر آمده که فستع به ما تومر و عرز ان المشرکین انا کفینا کل مستهزئین، اون چرا که به تو امر شده انجام بده و از مشرکین اعراض بکن و ما تو را کفایت میکنیم از مستهزئین. این در وقتی بود که پیغمبر در مقام انذار دست از انذار کشیده بود مدتی به خاطر در حقیقت فشاری که بود، و دوباره خدای تعالی به او امر میکند که انذار رو آغاز بکن، که دورانی بوده که انذار نداشته. میگه این در این سوره هست. و یدل ذالکه الا ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان قد کف عن الانذار مدتن ثم امر به ثانیان به قولی تعالی فسده. این که در حقیقت اینجا آمده فسده، این میخواد ایشون استفاده بکنه که هر دو در سوره حمده، که هم دورانی که انذار نداشت پیغمبر، هم دورانی که چی هستش، هم سوره حمد، این هر دو در سوره هجر آمده. اما اینکه کدام مقدمه بر دیگری است، دیگه از سوره هجر استفاده نمیشه که آیا حمد مقدمه بر فستع به ما تومره یا فستع مقدم است که دوران نبوت مقدم است یا دوران در حقیقت حمد مقدم است. در اینجا ذکر نشده، هر دو فقط در سوره هجر آمده که بیش از این نمیشه استفاده کرد. که قبل از سوره هجر هر دوتای اینها بوده، هم فستع به ما تومر که این دوران نبوت، هم سوره حمد که در حقیقت در اینجا دارد که قبل نازل شده بوده. این ذکر این دوتا به خاطر این بود. اما سوره المدثر و ما تشتمل علیه من قوله قم فانذر که ایشون خواست ازش استفاده بکنه برای رسالت، فان کانت سوره نازلتون به تمامها دفعتن کان حال هذه الآیه قم فانذر حال قوله تعالی فاستع به ما تؤمر. چرا؟ چون در همین سوره مدثر آمده لاشتمال هذه السوره ایزن علا قوله تعالی ذرنی و من خلقتو وحیدن، که این آیات زیادی است که راجب اون ولید ابن مغیره است و خاندان او، که اینها آیه مفصل آمده که آیاتش رو اگر نمیدونم یادداشت نکردم من اینجا، که آیات سوره مدثر مفصله در اونجا آمده. بله، یعنی اون در حقیقت ولید ابن مغیره را ما به او فرزندان دادیم، مال دادیم، بنین دادیم، امداد کردیم، مکنت دادیم، مقام دادیم، هی داره در حقیقت، و او در حقیقت در کفرش اضافه کرد، در مقابل تو ایستاد، تا اینکه میگه او را در حقیقت بیش از این دیگه اجازه نمیدیم، بیش از این که آیه در سوره مدثر دنبال همینه. میگه فاستع به ما تومر و عرض عن المشرکین که در سوره هجر آمده بود، با اینجا که ذرنی و من خلقت و وحیدن، که رها کن من رو و ما خلقت و من خلقت و وحیدن، که در حقیقت با آن کسی که مرا به تنهایی خلق کرده که خدای تعالی است، میگه در حقیقت این دوتا یه حقیقتن، که دوران نبوتی بوده که اینها انذار نداشتند. پیدا کرده آقا؟ بله دیگه، همین آیه تقریبا مضمونش همین بود که عرض کردم، درسته؟ مضمون بله، حال بخونید، باید بلندتر بخونید دیگه. بله بله، ثم قتل، در همینجور ادامه دارد که جریان ولید بن مغیره رو این آیات شأن نزولش مربوط به اوست در حقیقت و خاندانش. بعد می‌فرماید وحیه قریبت المضمون من قوله فی سوره الهجر و اعرض عن المشرکین. این ذرنی و من خلقت وحیدا که در حقیقت رابطه انذارش رو با دیگران قطع کرده بوده، مثل اعرض عن المشرکینه که در اینجا در سوره هجر آمده. و این کانت سوره نازلتن نجومن، اگر سوره مدثر نجومن نازل شده، یعنی بعضیش ابتداعا نازل شده باشد و بعضیش بعدن، فظاهر السیاق ان صدرها قد نزل فی بدء الرساله، البته ظاهر سیاق نشون میده که صدرش قد نزل فی بدء الرساله، در ابتدای رسالته که در حقیقت داره که قم فانذر بود دیگه، یا ایها المدثر قم فانذر، که انذار کار رسالته. و ثالثاً ان قوله ان الروايات الداله على نزول القران في ليله القدر من اللوح المحفوظ، دیگه این خیلی حرفش حرف خلاصه در حقیقت باطلی است که میگه این روایات منظور این است که از لوح محفوظ عالم طبیعت بیت معمورم کره ارض است. میگه اما اولا فعل انه لا شیء من ظاهر الكتاب يخالف هذه الاخبار الا ما ارى. اولا کتاب مخالفتی با این اخبار ندارد چون کتاب نزول رو بطرح میگه و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله، نشون میده مراتب نزول بوده همیشه. یا انزلنا الحديد، که حدید رو نازل کردیم، نشون میده که چی هستش، مراتب نزوله. و انزلنا من السماء ماء، که در تمام اینا نشون میده که مراتبی از وجوده، هیچ مخالفتی بین آیات قرآن و نزولی که مراتب داشته باشد نیست. اما دومیش این است که فلان الاخبار خالیتا عن کون نزول جملی. نزول جملی یعنی یک جا، نزول یک جا. میگه اخبار خالی از این است که کون نزول جملی یک جا قبل البعث باشه، ولی کلمه این یک جا بودن رو که این در کلامش استفاده کرده، مما اضافه هو الى مضمونها من غیر تثبت. این در روایت نیست که اومده گفته، در روایت گفته همه یک جا بر آسمان دنیا نازل شد و از آسمان دنیا بر پیغمبر نازل شد. هیچ در روایات ندارد که همه یک جا بر آسمان دنیا، یک جا ندارد، نازل شدن آمده اما یک جا نیامده. این با یک جا آوردن خواسته چیکار بکنه؟ کلام رو خراب بکنه، یا متوجه بوده یا متوجه نبوده. در هر صورت وقتی یک جا رو برداری هیچ مشکلی نیست. تمام آیات قرآن حتی اونجایی که به صورت تنزیلی نازل میشه مراتب نزوله، یعنی مرتبه مرتبه میاد تا میرسه به عالم دنیا، هیچ اشکالی هم ندارد و با قرآن هم سازگار است. و اما ثالثاً فلان قوله ان اللوح المحفوظ هو عالم الطبیعه تفسیر شنی، چون لوح محفوظ رو بگیم عالم طبیعته، عالم طبیعت کجاش محفوظه؟ عالم طبیعتی که عین تغییر است، عین سیلان است، کجاش؟ و انه اذهوکتون و لیت شعری ما هو الوجه المسحه علی قوله لتسمیت عالم طبیعه فی کلام تعالی لوحا محفوظا. ازالک، آیا این لوح محفوظ بودنش لکون هذا العالم محفوظا عن التغیر و تحول، آیا از این بابه؟ یعنی سه تا اشکال داره میکنه. آیا از این باب است که عالم طبیعت عالم در حقیقت تغییر و تحول است، لوح محفوظ است، متغیر، متغیر الصفات است، سیال الذات است، از این او لکونه محفوظا عن الفساد تکوینا او تشریعا فالواقع او خلافه، که عالم طبیعت عالم چی هستش؟ کون و فساد، نه محفوظ از فساد. او لکونه محفوظن ان اطلاع غیر اهلهی، یا عالم طبیعت محفوظ است از اطلاع و علم، در حالی که عالم طبیعت علم بهش برای همه امکان پذیره. با عالم طبیعت، با در حقیقت عالم طبیعتی که این ترسیم میکند، حواس خمسه به او راه دارد. کما یدل علیه قرآن و تعالی انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، که کتاب مکنون است، کتابی است که مکنون یعنی در حقیقت در کن و در حقیقت حفظ از بقیه است، دیگران به او راه ندارند. فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون فادراک المدرکین، در فیه در مورد طبیعت علی السواس، و این راه ندارد. پس به هیچ عنوان لوح محفوظ به عالم طبیعت صدق نمی کند. بقیه بحث رو هم ایشون همین بیان رو می فرماید. بعد میگه اگر این شخص اینقدر قبول کرد که لو جاز لقائل ان یقول نزل القرآن لیلة القدر علی رسول الله صلی الله علیه و سلم لنزول سورة الفاتحه، به خاطر جزءش میتونیم بگیم که همه قرآن بر او نازل شده، خب چرا نتونیم بگیم که به لحاظ در حقیقت اون نزول اجمالش، نزول کل در حقیقت محقق شده؟ نزول اجمالش یعنی همون نزول احکامیش، نزول در حقیقت در مقابل تفسیر. پس اگر این شخص این رو اینجا خودش ادعا میکنه، از خود دلیل این میتونیم استفاده بکنیم که بگیم همین در حقیقت نوع بیان رو ما هم به کار میبریم، میگیم نزول اجمالی قرآن بر قلب رسول خدا که نزول احکامیش و لوح محفوظیشه نزول قرآن تلقی میشود. ای نزول اجمال معارفی علی قلب رسول الله من غیر مانع یمنعان کما مر بیانه سابقا، که البته این در جایی است که ما مسامحه بکنیم، و الا نزول اجمالی ادق از نزول تفصیلی است. نزول اجمالی نزول لوح محفوظ است، اطلاع بر اون است، کتاب مکنون است، نه لوح محفوظ اثبات که او علت برای اینه. این دیگه در مسامحه با او بود. قول تعالی هدن للناس و بینات من الهدى والفرقان، که انشالله بعدن در خدمت دوستان هستیم. میخواستیم نخونیم ولی دلمونم نیامد، اما در این حال تندترش کردیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.